أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذه القاعدة فيها نقطة في تحرير مسب النزاع ومحل الكلام، ينبغي بيانها، وهي أن مسب هذه القاعدة إنما هو في غير المتيقن من مدلول العام. لا تجري هذه القاعدة في المتيقن من مدلول العام بل مطلق، وإنما تجري في غير المتيقن من مدلول العام والمطلق. والسر في ذلك خروج المتيقن من مدلول العام والمطلق عن مسب السيرة الأغلائية وعن دائرة العلم الإجمالي به ورود المخصصات والمقيدات. فمثلا اذا ورد اكرم العلماء المتيقن من مدلول هذا العام هو الرجل العالم الامامي العدل او الرجل الفقيه الفقيه الإمامي العدل، فحينئذ يمكن للفقيه ويصح ويجوز أن يتمسك بالعام، يعني بقول أكرم العلماء للفتوى بوجوب إكرام الرجل الفقيه الفقيه الإمامي العادل قبل الفحص بلا حاجة إلى الفحص، وذلك لعدم احتمال تخصيص هذا العام بالنسبة إلى هذا المتيقن، وإلا ليصبح هذا الخطاب لغوا. وإنما يرجع إلى، يعني يجب الفحص ولا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص في غير المتيقن، كالرجل الشاعر الإمامي الشاعر الإمامي الفيلسوف فإنه أيضا عالم، وغير ذلك ممن يحتمل ورود التخصيص في حقه. أو في مثالنا في مباحث الفقه في مسألتنا هذه، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، مثلا المتيقن من رجالكم، رجالكم عام الجمع المضاف، المتيقن منه هو الرجل العدل الإمامي، الرجل العدل الإمامي. فلإثبات حجية شهادة الرجل الإمامي العدل بهذه الآية لا دخل لهذه القاعدة، لا يجب الفصل عن مخصصات هذا العموم لأنه المتيقن من قوله فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم لو أراد الفقيه أن يستدل بهذا العموم لإثبات حجية شهادة الرجل العدل العامي بلحاظ أنه مسلمون أو نحو ذلك أو الغلام المراهق مثلا ولو كان إماميا ونحو ذلك فحينئذ لا يجوز له التمسك بهذا العام لإثبات حجية شهادتهما. لماذا؟ لأنه غير المتيقن من هذا العام وعلمه ببرود المخصصات. هذه نقطة. تلخص من جميع ما ذكرناه أنه يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأربعة وجوه. الأول العلم بورود المخصصات والمغيدات وحكم العقل، يعني هذا هو التقريب الأول، حكم العقل بتنجيز العلم الإجمالي إذ لا يفرق العقل في حجية العلم ذاتا بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. ففي نظر العقل العلم الإجمالي بورود المخصصات والمغيدات منجز و إلا أن ينحل و أحد أسباب انحلال الإجمالي قلنا هو الأمارة، قيام الأمارة على أطراف بعض أطراف العلم الإجمالي. التقريب الثاني السيرة الغلائية القائمة على عدم الأخذ بظهور الخطاب العام أو المطلق مع علمهم ببرود بنسب قرينة مخالفة من جانب المتكلم في كلماتي، علمهم باستقرار دعب هذا المتكلم على تخصيص عموماته أو تقييد مطلقاته. فإذا علم أهل العرف وأهل المحاور من سيرة الأغلاء لا يأخذون بهذا العام، بل لا ينعقد ظهور لمثل هذا الخطأ عندهم، لا يرون له ظهورا لعلمهم بوجود القرينة المخالفة إجمالا. هذا العلم بوجود القرينة المخالفة ولو إجمالا مانع من انعقاد هذا الظهور. على أي حال السيرة الأغلائية أحد التقاريب. ويمكن هذا التقريب، يعني هذا الدليل، هذا الوجه تقريبه ببيان آخر ويمكن عده دليلا ثالثا، وهو ما قطع نظر عن استقرار سيرة الأغلاء في محاوراتهم على عدم الأخذ بالخطاب العام أو المطلق مع علمهم بورود المخصصات والمغيدات، مع قطع نظر عن هذا الوجه يمكن أن يقال أساسا لا ينعقد ظهور للخطاب، كل ظاهر حجة مثل هذا العام، مثل هذا الخطاب في هذه السورة لا ظهور لها، لا ظهور لهذه الخطابات في الحقيقة، لا ظهور. لماذا؟ للعلم وجود قرينة مخالفة. الظهور إنما ينعقد للخطاب إذا لم يعلم بوجود القرينة المخالفة، وحتى لو ظن بوجود قرينة المخالفة مع ذلك لو كان هذا الذن مؤتنى به فضلا أن كونه علما إجماليا بوجود هذه القرينة المخالفة لا ينعكس ظهور للخطاب وإنما الحجة تدور مدار ظواهر الخطابات وليس مثل هذا الخطاب ظهور في نظر أهل المحاضرة. الوجه الرابع النصوص الدالة على منع التمسك بالعمومات والمطلقات قبل الفحص عن المغيد مغيدات والمخصصات. ذكرنا هذه النصوص. ثم ها هنا نقطة وهي أنه بأي مقدار يجب الفحص؟ الفحص بأي مقدار يجب؟ هل يجب الفحص إلى حد يوجب العلم باليأس اليأس الغفئي يعني بعدم وجود المخصص؟ نقول الملاك في ذلك قيام الأمارة استفراغ الوسع إلى حد لا يؤتنى باحتمال وجود قرينة المخالفة ووجود المخصص كافٍ، لابد من استفراغ الوسع إلى حد لا يحتمل احتمالا مؤتنى به لوجود المخصص والمغيد. فحينئذ ما دام لم يصل إلى هذا الحد لا يجوز الاقتصار بالروايات المدونة في باب تلك المسألة في وسائل. إذا احتمل الفقيه وجود مخصص أو مغيد لهذه الأمومات في أبواب أخرى فيجب عليه الفحص، حتى لو احتمل وجود المخصص في الكتب الأربعة ولم يدونها صاحب الوسائل في الوسائل يجب عليه الفحص في سائر الجوامع الروائية غير مدونة رواياتها في الكتب الأربعة. ثم إنه بقى الكلام في أنه هل يجوز تخصيص العام بمفهوم دليل الخاص؟ هناك عام وخاص، خاص دليل الخاص بمنطوقه لا يخالف دليل العام ولكن بمفهومه يخالفه، يعني بإطلاق مفهومه يخالف العام. قال بعض يقدم العام، سره بذلك لأنه منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم، ولكن مقتضى التحقيق تقديم و إطلاق مفهوم دليل الخاص، وذلك لأن الخاص في مفروض الكلام بمفهومه حجة، مفهوم الخطاب حجة، وإطلاق المفهوم أيضا حجة، فإذا دخل في الظواهر يكون حجة. الخاص إذا كان حجة ولو بمفهومه يكون قرينة على العام أو على المطلق في المغيد. وبما أن المغيد المخصص بما أنه حجة قرينة أغلائية لكشف المراد على من العام والمطلق فحينئذ يقدم مقتضى القاعدة تقديم مفهوم دليل الخاص على العموم وعلى المطلق. وفرق هناك بين وجوب الفحص عن أصل الدليل والنص في المسألة وبين وجوب الفحص عن المخصص. لوجوب الفحص في الحقيقة مجالان، أحدهما أنه لا يجوز للفقيه أن يفتي بمسألة توقيفية إلا أن يجب إلا أن يفحص عن دليله، إذ دلت النصوص المتواترة وهذا من ضروري الإسلام والدين أنه ما من حكم إلا ورد في الشرع بيان لذلك الحكم، اما على نحو العموم والمطلق او على نحو الخصوص على اي حال هذا من ضروريات الدين ان شريعه الاسلام بين لجميع ما يبتلي به البشر في افعاله بين الاسلام له حكم مستفاد اما من الكتاب او من السنه من مطلقاتها او عموماتها او خصوصاتها وهذا من معتقدات الانسان المسلم في اصل الدين وهذا معنى الدين الكامل ودل على ذلك النصوص بالخصوص كقوله عليه السلام ما من شيء يغربكم الى النار صلى الله عليه في حجه الوداع ويوعدكم عن النار يقربكم الى الجنه ويبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وبالعكس بقول امير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامه جميع ما يحتاجون الي والى غير ذلك من النصوص المتضافره بيناها في بعض كتبنا الاصوليه فهذا امر مسلم في الدين فان اذن لا يجوز للفقيه ان يفتي في مساله الا ان يفحص النصوص نصوص الكتاب والسنه هذا وجوب هذا الوجوب في الحقيقه لاثبات المقتدي للفتوى بخلاف وجوب الفحص عن المخصصات والمقيدات فانه مرجعه الى الفصل اثبات المانع لان في مسالتنا هذه يعني الفحص عن المخصصات والمقيدات انما هو بعد وجود العام والمطلق بعد المفروغيه عن وجود العام والمطلق لا يجوز التمسك بهذا العام وهذا المطلق الا بعد الفحص عن مانعه ما هو المخصصات فمن هنا مرجع الاصل في الاول البراءه اذا نصوص دلت على ذلك البراءه بحكم العقل بقبل اقامه بلا بيان ولكن في الثاني لا يكون المرجع المحكم العام والمطلق بعد الفحص واليأس عن المخصص والمغيد فالمرجع في الأول يعني في كلا الموردين يجب الفحص ولكن المرجع في الأول يكون أصل البراءة لأنه يرجع إلى الشك في أصل التكليف ولكن المرجع في الثاني يكون المرجع المحكم هو العام والمطلق هذا إجمال الكلام تفسير إن در این مسئله تحریر مذهب به این مسئله ما یک نکته ای رو یک بزرگوار فاضل سوال کرده خیلی هم سوال به جایی بوده بعضی از سوال ها بسیار با برکت هست خوبه دلیل بر فهم اون سوال هست از اون مسئله که این گونه سوال ها ایجاد می شد حاصل این مطلب اینه که در مذهب به این قاعده باید این نکته رو متذکر باشیم که همه جا اینطور نیست که تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص جایز نباشد و مطلق اونجایی که خاص عام و مطلق عام و مطلق یک متیقنی دارد که متیقن از مدلول این عام یا مطلق است اینجا دیگه حاجتی به فحص آقا نیست و الا این خطاب لغو میشد اگر متیقنی نداشته باشد توجه فرمودید اگر مجمل باشد که هیچی اون که اصلا حجیت ندارد ولی خطاب عامی که ظهور دارد ظهور وضعی دارد و اون مطلقی که مجمل نیست ظهور دارد این یک متیقنی وقتی داشته باشد فقیه برای اینکه اثبات بکند حکم رو در مورد این متیقن میتوند به این عام چیکار بکنه آقا استدلال بکنه بدون اینکه اصلا لازم باشد که فحص از مخصصات رو چی بکنه آقا مقیدات مثلا چی مثال عرفی حالا میزنیم یا مثال هم شرعی میزنیم در مسئله مانحنوفی مربوط خودمون در همین بحث فقه عرفی همین اکرم العلماء که اگر چنین نصی باشه مضمون این دیگه بالاخره که مسئله معروف اصولیین هست اکرم العلماء خب این متیقنش کجاست الفقیه العدل الامامی که فقیه عدل امامی این متیقنش خب برای اینکه ما حالا فقیه بخواد فتوا بدهد به وجوب یا استحباب اکرام چنین فقیهی مثلا این میتونه به همین عموم اکرم العلماء چه کار بکنه آقا تمسک بکنه هیچ لازم نیست که فحص بکنه چرا چون این متيقن از این خطابه. اگر این در این حجت نباشه این خطاب یوسف و چی آقا لغوان، فلذا این حجت دیگه. بله، و سرش هم اینه که این نه داخل در دایره اون علم اجمالی هست و نه داخل در مذهب سیره عقلا. اما اینکه داخل در مذهب سیره عقلا نیست، چون عقلا وقتی که یقین داشته باشن که متکلم از یک عام و خطابی یک مورد اراده کرده و احتمال غیرش را نمیدن که متقن از مدلولشه، یقین بکنن که مرادش این مقدار هست، احتمال تخصیص و مخالفت این مقدار رو ندن، خب دیگه هیچ معطل نمیشن و همین خطاب در اون مورد متقن چیکار میکنن آقا؟ عکس میکنن دیگه، هیچ دنبال مقید و مخصص هم چی آقا نمیرن، ولی اینکه بدانن علم داشته باشن که دعب این شخص قائل متکلم و تخصیص عمومات و تغییر مطلقاته، لکن میدونن که در اینجا متقن از این خطابه، احتمال تخصیص دیگه در این چی آقا نمیرن. همین مثالی که زدیم، خب اون که از کجا میفهمن رو یک مطلب دیگریه. بالاخره ما میدونیم که خطاب عام و مطلق یک متقن چی آقا دارد، مثل همین مثالی که خود به شما زدیم. خب میدونیم که اگر این فقیه عدل امامی احتمال این که این مراد از این اکرم العلماء نباشد نیست، احتمال این که او از این عام فقیه عدل امامی رو استثناء بکند چی آقا نیست، احتمالش نیست. حالا شما این مثال زدم، موارد دیگه هم همینجور تجه فرمودید. خب مثلا یک مولای عرفی بگد که اکرمو مثلا کبارکم فرزن، الان مثال میزنیم، ما عرفی بخوام بگیم، الان ما وارد همون مثال شرعی نمیخوام بشیم، یه مثال عرفی محض بگی آقا اکرمو چی آقا کبارکم. خب همه ملل و نحل همه بزرگان خودشون چیکار میکنن آقا؟ احترام میذارن، اکرمو کبارکم. حالا یک کبیر باشد که هم واقعا کبیر باشد از این سنی، هم پدر بزرگ شخص باشد، هم به امانت و درستگاری و صداقت در میان قوم چی باشه آقا؟ مشهور و شهره باشد. خب اینجا دیگه اگه بخوام به این احترام بکنن استدلال به همین کلام بکنن، بگه معطل چیز دیگه چی آقا نمیشنن، ولی اینکه بدونن که این شخص در عمومات و مطلقا خودش چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه، چون دیگه میگه این رو دیگه احتمال تخصیص وجود نداره اصلا. فلذا این از دائره علم اجمالی به ورود مخصصات چی هست آقا؟ خارج. و همچنین سیره عقلا هم که عرض کردیم به شما، حالا در مثال خودمون که در بحث همین فقه ما که مثال شرعی، و سشهدوا شهیدن من رجالکم، و وقتی که شاعر میفرماد و سشهدوا شهیدن من رجالکم، خب متیقن از این چی هست آقا؟ این است که رجل بالغ عدل امامی، این رجل بالغ عدل امامی، خب این دیگه احتمال خروجش از این آیه وجود چی آقا ندارد. بله اگر رجل بالغ نباشد، غلام مراهق باشد، عدل امامی هم چی آقا باشد، این احتمال خروج چی آقا داره، ولی اینکه رجل هم برای صادق باشد، و یا اینکه رجل عدل باشد اما مسلم باشد امامی نباشد، خب این هم احتمال دخولش داره، هم احتمال چی آقا خروجش داره. یعنی غیر از این مورد متیقن که سایر مواردی که احتمال خروجش از نطاق این عام و احتمال تخصیص درش ثبوتن، احتمال ثبوتیش وجود دارد، اون علم اجمالی دیگه مانع میشد. نه 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 آقا نه، عرض بکنم در غیر متیقن اون علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در غیر متیقن مانع از ظهور این چی میشد آقا؟ عام میشد. مانع از تمسک به این چی میشد آقا؟ عام میشد. چرا؟ یک عام میشه که ما میدونیم در اشاره بر مخصصات تخصیص تقیید و اینم ثبوتاً محتمل تخصیص هم چی آقا؟ هست. بله. به خلاف اونجایی که احتمال تخصیص در چه اصلا وجود چی آقا؟ نه اشاره بخواد که وسط شده شهیده نمی رجالکم الا اون رجل عدل امامی، تجربه فرمودید این احتمال وجود چی آقا ندارد. این نکته مهمیه که این قاعده که عرض میکنیم در غیر متیقن از مدلول عام و مطلق هست، بنابراین فقیه میتوند به همین عام استدلال بکند برای این متیقن و بدون این که از قبل از این که اصلا فحص از مخصص یا کرده باشد. این یه نکته هست. از مذاق شارع عمومات مطلق خطابات مختلف دیگه، ضرورت مذهب، ضرورت دین، همه چی دیگه، حالا میتوند قرائن مختلف باشد، به قرائن مختلف فقیه به قطع برسد. ملاک اینه که احتمال تخصیص در این مورد چی آقا؟ نه این حرف درست نیست البته، چون این ارتکازه، ارتکازه فقیه هست با توجه به این که قبلا خب فقیه دیگه عامی که نیست که، توجه فرمودی دیگه ارتکازاتی از شهر دارد، اما در معتمد تخصیص اون ارتکاز دیگه فایده ای نداره. این ارتکاز یک ارتکاز ثابتیست برای فقیه که براش قطع میارد که این مورد دیگه مورد تخصیص چی آقا نمیتونه باشه. نه بعد از مواجهه با ایام دیگه فصل نکرده، از قبل علمی که کسب کرده اون فقاهتش اقتضا میکند، اینه فصل دیگه نمیگن. فصل این است که بعد از اینکه با این عام مواجه شده چیکار بکنه آقا؟ فصل بکنه یا بخواد استدلال بکنه به این فصل بکند. کلام این است که اونجایی که فصل باید بکند خب احتمال میداد که در غلام مراهق نباشه، در این رجل عدل عامی نباشد، در اونجا که احتمال این میداد که اونا مقصود از این آیه نباشند، اونجا باید چیکار بکنه آقا؟ فصل بکنه. بله اون اتکادن علی ارتکادون فصل نمیگن که، معلومه دیگه. بله رجالکم هم عموم دارد، رجالکم ایها المسلمین، دقت کنید آقا، گفتیم دیگه رجالکم یعنی مسلمین، شما مسلمین، آیه قرآن به کی داره خطاب میکنه آقا؟ آمنو یعنی مسلمین، در آیات قرآن مجید آمنو عموم دارد، چه مسلمین چه مؤمنین به معنی اخص، همه رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. جمع مضاف عمومه. بله جمع مضاف بله دیگه، جمع مضاف عموم دارد، عموم استغراقی هم دارد، این عموم استغراقی درش همه رو شامل میشد، منتها با توجه به علم به ورود مخصصات مانع این ظهور وضعی میشد، این قرینه هست، قرینه قطعیه است، مانع میشد. اما مانع از چی میشد؟ اونی که احتمال تخصیص درش چی آقا بوده باشد، نه متیقن. و الا این خطاب کلا میشه چی آقا؟ لغو. اگر یک متیقن خودشان به خود شامل نشد، این خطاب اساسا میشه لغو. بله نه گفتیم آقا، گفتیم آقا، حواستون بعد آقا شما توجه نمیکنید، نمیایید لذا، ولی مطلب چند بار گفتیم جمع مضاف در حکم جمع حلا و علف لام هست در افاده عموم. خب نکته بعدی این است که کلا آقا به چهار دلیل ما استدلال میتونیم بکنیم برای این قضیه، این قاعده ما. یکی تقریب اولی که اینجا میشد کرد، همون علم به ورود مخصصات هست، که این علم ورود مخصصات بعد از استقراء تام، فقیه من استقراء کردم تا به حال فقیه دیگه. بله خب این میگه که استقراء کردیم تا الان سالها با این روایات و اینا سرکار داشتیم، ده بشاره برای ما چی آقا؟ محرس شد که چی آقا؟ که مخصصات مقیدات در شهد ازا گفتن که اشتهر بین الفقها ما من آمن الا بقید خس، این غلبه دارد، فلذا برای او علم اجمالی به ورود مخصصات چی آقا هست، و همین علم خودش فی نفسه آقا، این فی نفسه اصلا کار به حکم عقل نداریم، اصلا هیچ کار به عقل نداشته باشید، خود این علم به ورود مخصصات و مقیدات ولو اجمالا، خود این علم مانع این ظهور این عام میشد در عموم، اتفاق فرمودید مانع میشد، مانع این عقص میشد، نمیتونه عقص بکند چون ظهور رو جلوش میگیرد. این یک تقریب مستقلی است که خود این علم مانع از عقص به عموم چی میشه آقا؟ عام میشد. چرا؟ برای اینکه خود ظهور رو اصلا میبرد، وقتی علم به غریب علم به غریب مخالفه داشته باشیم ولو اجمالا، این خودش اصلا جلوی ظهور در شمول استغراقی رو چی آقا؟ میگیره. اصل ظهور تا حجیت، اصل ظهور دیگه، ظهور حجت دیگه، ملاک حجت چیست آقا؟ ظهور، ظهور میگیرن. خب این تقریب دیگرش خود حکم عقله. عقل میگه آقا علم اجمالی با علم بفرمایید شما تفصیلی از نظر من هیچ فرقی در حجیت ذاتیش چی آقا؟ نیست. عقل حکم میکند به حجیت علم ذاتن، حجیت ذاتی علم به حکم شرط نیست که، به حکم چی هست آقا؟ عقل. و لذا علم اجمالی از نظر عقل مثل علم تفصیلی منجزه، در منجزیت تکلیف هر دو منجزن. خب این وقتی که منجز شد، اون وقت این تکلیف منجز این جلوی عقل به این ظهور چی آقا؟ میگیره، چون اون علم اجمالی به ورود مخصصات منجزه دیگه. خب این بخواد ظهور رو الان بگیرد، مزاحم اون علم، مزاده با اون علم دارد، رفع رعیت از اون علم میشد. اتفاق فرمودید باید اون علم اجمالی منجز او که منجز تکلیفه اون علم رو اخذ بکند. خب تا کی اخذه؟ تا مادامی که علم اجمالی هست. وقتی که او فحص کرد، اماره رو یافت یا نیافت و مایوس شد به اندازه‌ای که احتمال متنابهی بر وجود اون مخصصات نداد، اونجا دیگه این علم اجمالی چی میشه؟ رفع میشه. در چه صورتی رفع میشه؟ در دو صورت. یکی اینکه بیا پیدا بکند، خب به هم نفس اماره قائمه چی میشه آقا؟ منحل میشه اون علم اجمالی، چون به اماره قائمه، اماره قائمه چی هست آقا؟ همون مخصصات و مقیدات که بعض اطراف علم اجمالی قائم شد، این علم اجمالی چیکار میکنه آقا؟ منحل میکنه. یا اینکه بالکل این علم اجمالی خودش منحل چیز میشه، معدوم میشه، محو میشه. چرا؟ برای اینکه فحص کرده و چیزی نیافته، احتمال دیگه متنابی هم به وجود مخصص نمیداد، او علم اجمالی دیگه میرد. بنابراین ما میمونیم و این فقی میموند با این ظاهر حجه که چی هست آقا؟ مطلق و عام. پس بنابراین عقل حکم میکند به تنجیز علم اجمالی که تفسیری و حجیته، و این مانع از اخذ به این ظهور عام و مطلق میشد تا مادامی که باقی است، مگر اینکه فصل بکند به اندازه‌ای که به اماره قائم بشد و این علم اجمالی منحل بشد و مرتفع بشد، یعنی تبدیل بشد به یک قطع تفسیری و به یک شبهه بدوی که براءت درش جاری است. توجه فرمودید؟ نه تقریب، تقریب مستقل به این اون اسباب مانع ظهور عرض کردیم. کل ظاهر حجه آقا، قاعده کل ظاهر حجه اونجاییست که قرینه مخالف معلوم چی آقا؟ نباشد. اون قاعده کل ظاهر حجه. اصلا شما میتونید بگید آقا این قاعده کل ظاهر حجه که قاعده عقلاییست، این کل ظاهر حجه تا کی هست؟ قرینه معلومه برخلاف چی آقا؟ نباشه. این معلومه فرقی نیست بین علم اجمالی و علم تفسیری. تجه فرمودی این یک تقریب جداست. تقریب دوم چی هست آقا؟ تقریب دوم حکم عقل به تنجیز علم اجمالی و حجیت این علم اجمالی و این مانع از این اخذ به ظهور هست، مگر اینکه خودش منحل بشد و عرض کردیم به همون تقریبی که عرض کردیم به این تقریب. فردن فرد داخل در این علم اجمالی میشد وقتی که اصل خود این عموم علم معلوم باشد که شارع در همه عموماتش عرض میکنم این عام خودش داخل در علم اجمالیه. خود این عامی که الان ما مواجه شدیم داخل در چی هست آقا؟ علم اجمالی. چرا؟ خب باز شما دقت بکنید برای شما روشنه. علم اجمالی به چی داریم آقا؟ به ورود مخصصات و مقیدات در تمام اکثر، چون مؤمن آمن الله وقت خص، یعنی اون بقیه دیگه لایتناوی هن در اکثر. خب وقتی که این علم اجمالی شد، این عام هم داخل این علم اجمالی چی آقا؟ هست. به خاطر همین به علم اجمالی فقها تمسک میکنن، چون این عام در داخل این علم اجمالی هست. چون داخل هست، پس علم اجمالی به ورود مخصصاتی که داریم شامل اینم چی آقا؟ میشه. داخل درونه دیگه. بله این عام داخل درون علم اجمالیه. وقتی که شد علم به مخصصات و مقیدات هم اینجا وجود دارد، مانع از وجود این میشد. خب مگر اینکه منحل بشد. این دو تقریب بود. تقریب سوم چیه؟ خود سیره عقلایی به عدم عقص، سیره عملی آقا، سیره عملی عقلا در باب چی آقا؟ محاورات. که عقلای عالم در فردی که علم داشته باشند به دعب متکلم، که او در کلمات خودش در عمومات و مطلقات خودش دعبش بر این است که تخصیص میزند، تقیید بزند، اینجا عامی رو ازش شنیدن صبر میکنن، عقص چی آقا؟ نمی کنن، میرن در کلمات دیگرش فصل میکنن، ببینن کجا این عام رو ایشون چیکار کرد آقا؟ تخصیص زده، او دعبش اینه الا شذ و ندر که او عامی رو تقیید و تخصیص چی آقا؟ نزند. در چین جایی عقلا میرن دنبالش چی آقا؟ اون مخصص و مقید. بعد این خودش یک سیره عملی در باب محاورات است از جانب چی آقا؟ عقلا. تقریب چهارم یا دلیل چهارم بفرمایید شما که بله اتفاق اصحاب هم یک مطلبی است البته، لکن این اتفاق به وصف انه و اجماع اینجا حجیت ندارد، شهرت عظیمه هست، لکن ما این رو نمیتونیم وجه مستقل بدونیم، لذا این رو جزء وجود نیاوردیم. چهارم اون نصوصه، نصوص متضافری که دلالت دارد بر عدم منع عقص به مطلقات و مقیدات قبل الفحصان المخصصات. از میان این نصوص ما این نصوص خوندیم، یک روایت هم باقی مونده. حکم عقل گفته بودیم تو تنجیز دیگه. بله علی یک روایتی هم من میخوام بخونم، جالب هست. ببینید این در نهج البلاغه هست، دارد که وقت کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلامو لهو وجهان، یعنی نگاهی حضرت کلامی داشت که این کلام دارای دو وجه بود، فکلامون خاصون و کلامون عامون، فیسمعه من لا یعرف. این های یسمعه به چی برمیگرده؟ کلامون عام، یه اقربه. فکلامون خاصون و کلامون عامون، فیسمعه من لا یعرف و یوجهه علی غیر معرفت به معناه. طور این عام رو میگرفت عمل میکرد کرد، اما معنا و معنای مراد این عام رو چی آقا؟ نمیدونست که خاصی وارد شده. و ما قصده بهی، همون معنای مقصود که میگیم کشد معنای مقصود میکند، اینه. و ما قصده از این عام رو چی آقا؟ نمیدونست، همین ظاهر عام رو گرفته. و ما خرج من اجله، یعنی لم یکن یعلم ما خرج من اجلهی هذا العام. عام رو گفته برای اینکه دعویش بر این است که اون خاص رو قبلا بیان کرده، اتکال علی الخاص یا خاصی که بعدن میاد، این عام رو القا کرده. این وجه صدور این عام رو چی آقا؟ نمیدونه. تو خیال کرده که عام رو حرف اول آخر متکلم چاره هست، رسول خداست، بگرفته. فلذا این هم یک دلالتش خیلی روشنه. خب تو نهج البلاغه هست جز این نصوصه. و نکته ای که در اینجا هست که از مطلب قبل باقی مونده این است که آیا به باب خاصی که از ابواب وسائل این مراجعه بشد کافیه؟ همین دارم میگم دیگه، الان دیگه مقدار فصل دیگه، همین موضوعی کلمه همینه که خب وسائل اومده در ابواب مختلف، خب اینا رو جمع کرده، این مقدار فصل آیا به همین مقدار که فقیه در بابش رجوع بکنه کافیه در این ابواب؟ جواب این است که بستگی دارد. به چی؟ به اون یأس از ظفر به خاص. حالا این یأس دو صورت داره، یا به تعدادی از نصوص میرسد در این باب، حرفای فقها هم دیده که همه به همین نصوص اکتفا کردن مثلا، حالا به هر دلیلی دیگه آقا احتمال متنابعی که دلیل خاصی و مقید دیگری وجود داشته باشد در غیر این باب چی آقا؟ نمیده فیما بینه و بین الله. بله نه اطمینان، اطمینان اینو قطع که نه، همون اطمینان کافیه، همون معذره. بله ملاک در فصل این است که او اطمئنانی حاصل بکند که احتمال مقابل وجود دارد اما لا یعتنابه. اغلای عالم به اون احتمال دیگه اعتناچی آقا نمی کنن. استفراغ وس رو به اندازه ای کرد آقا در فصل که اون احتمالی که غیر از اون چی که یافته یا نیافته فرق ندارد چیزی باشد، اون احتمالش رو به اندازه ای کمه که اغلا دیگه دنبال اون نمی رن، خوشون خسته نمی کنن. تجربه فرمودید همین کافی. فلذا ملاک معذوریت فقیه همینه، این مقداره. حالا این گاهی در یک باب حاصل نمیشه چون اعتقاداتی داره، چیزایی شنیده در طول اون ابواب مختلف فقهی که تا الان مرور کرده و رفته و دیده که به ذهنش میاد که باید که نه، احتمال قابل اعتنا میداد که در باب دیگری این عمومات در این بابی که الان وسائل آورده تخصیص تقییدی چی آقا خورده باشه. بعد این احتمال میده، مثل این که همین امروز در همین بحث فقه صاحب جواهر گفته ما این بحث در فلان کتاب بیان کردیم. تعجب فرمودی در همین ابتدا که ادعای اجماع کرده بود بر این قضیه بر بحث خودمون که بر وصیت در شهادت ذمی که در خصوص وصیت با نبود مسلم عدل، این رو گفتم در فلان کتاب، این رو مفصل بررسی کردیم در کتاب وصیت. خب این بعضی از کتب هم ارتباط دارن، ممکنه در اونجا نصی رو وارد شده باشد و صاحب وصال به ارتباط نداشته باشد. پس این ملاک اینه آقا، ملاک وجوب فصل اینه. فلذا نمیشد که در همه جا گفت که این کافیه، گاهی کافی هست این با روایاتش، گاهی کافی چی آقا نیست. بله همینطوره، تا اینجا کافیه، وقت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.